بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حاضرین، دوستانی که با ما همراه هستند در کرسی آزاداندیشی زنان و موقعیت اجتماعی جدید، چالش‌ها، فرصت‌ها، هم بزرگوارانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و هم دوستانی که به صورت مجازی با جلسه همراه هستند. ما به جهت اهمیت بحث کرسی آزاداندیشی که حضرت آقا از حدود سال 81، حالا در ابتدای یکی دو سال اول، در پاسخ به نامه هایی که از سوی کنشگران، پژوهشگران و اندیشمندان اجتماعی به ایشون داده می شد، در پاسخ بر تأکید می کردن بر اهمیت کرسی های آزاداندیشی. و بعد از اون از سال 88-89 دیگه به صورت حضوری در جلسات با دانشجویان، اساتید و حالا سران دولت از آن داشتن بر اینکه باید این جلسات رو ما تکرار بکنیم و حتی در سال 98 گلایه میکنن بر اینکه من با اینکه مکرر تأکید کردم بر اهمیت کرسی‌های آزاداندیشی و مطالبه کردم در این ماجرا، اتفاق خاصی و پیشرفتی اتفاق نیفتاده. حضرت آقا میدون دادن به دانشجویان و نخبگان و بحث‌های علمی در چارچوب اخلاقیات حرفه‌ای رو خیلی مورد تاکید قرار دادن. این جلسه هم در همین راستا هست، به خصوص که دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به طور خاص تریبونی هست بر صحبت در مورد اقتضائات مسائل اجتماعی روز. مسئله زنان هم که حالا به طور مفصل در خدمت آقای دکتر جعفریان خواهیم بود، عضو اکادمی پژوهشگاه فرهنگ علوم و فرهنگ اسلامی، در این خصوص از مسائل هم مورد تأکید رهبری و هم مسائل حساس و خاص روی میز حاکمیت ایران هست در حوزه‌های مختلف و قابلیت بحث و گفتگو در مورد اون بسیار زیاد هست. در مورد جلسه ما انشاءالله 30-40 دقیقه در خدمت آقای دکتر جعفریان هستیم. اگر دوستانی که حضور در جلسه دارن به صورت مجازی و در اینجا در کنار ما هستن سوالی داشتن، یادداشت بفرمایید. ما در انتها بعد از صحبت‌هایی که آقای دکتر داشتن، صحبت‌ها رو جمع‌بندی می‌کنیم سوالات رو، و اگر هم تمایلی به گفتگوی و صحبت حضوری بود مشکلی نداره، انشاءالله در انتها اگر که پاسخ سوالات باقی موند و دوستان خواستند که صحبتی داشته باشن، انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. من تریبون رو به خدمت آقای دکتر جعفری میدم، انشاءالله که در خدمتشون هستیم در حد 30-40 دقیقه. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار گرامی، همچنین بزرگوارانی که به شکل مجازی ما رو دنبال میکنن، و تشکر ویژه دارم از پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین سرکار خانم دکتر کاردوانی که امروز مهمان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان هستن و زحمت به ایشون داده شد. در خصوص زنان و موقعیت اجتماعی جدید یکی دو مقدمه من عرض بکنم و بعد وارد بحث اصلی بشم. نکته اول این که در واقع این کرسی آزاداندیشی در پی و در پس پروژه‌ای هست که یک سال و نیمه بنده در واقع دارم انجام میدم تحت عنوان مدل یا الگوی دینی هویت اجتماعی زنان. خب قاعدتا این الگوی دینی از یک طرف و بحث هویت اجتماعی زنان از طرف دیگه دو امری بود که نهایتا مشترکاتش بایستی جمع‌آوری میشد، یعنی بر اساس دیتاهایی که جمع‌آوری میشد مشترکات اونا استخراج میشد، اقتباس میشد و یک مدلی در حوزه هویت اجتماعی زنان به جامعه اسلامی در واقع پیشنهاد میشد. در اون مدل ما عملا دو مدل رو اقتباس کردیم از دیتا و دادا که به اون مدل نهایی برسیم. یک مدل، مدل دینی و ناظر بر آیات و روایات بود، تقریبا نزدیک 2000 روایت دیده شد. یک کتابی آقای دکتر مهریزی و رسول جعفریان دارن تحت عنوان الموسوعه المرأه. خب این فقط نمایه بود، کلیه روایات این دو جلد کتاب مطالعه شد، به یک مدلی رسیدیم که اگر دوستمون این مدل رو در واقع بگذارن، دوستانی هم که تو فضای مجازی هستن ببینن، همچنین دوستان خودمون در سالن. این مدل عملا یک مدل کاملا کارسازی شده و به تعبیر بنده معناسازی شده از روایات، و شاید به دید برخی این مدل مدل ساده‌ای باشه، ولی همچنان ساده هم نبوده. دستی که ما 18 کتاب داریم که راجع به زنان به شکل مفصل در جمهوری اسلامی بحث کردن زنان رو. البته عرب ها از ما جلوترن، نوع نگاهی که اعراب به زن دارن با نوع نگاهی که ما داریم، البته اعراب روشنفکر به زنان دارن با نگاه ما، در جاهای متفاوته. ولی آنچه که از مجموع نگاه اندیشمندان اسلامی در داخل ایران، هم روشنفکران هم در واقع سنتگراها، که حالا من یک بخشی رو تون پروژه من تحت عنوان سنشناسی فهم دینی نسبت به زنان اختصاص دادم و اونجا از روشنفکرای دینی هم بحثایی آوردم، این مدل عملا یک مدل کاملا برگرفته از روایات و تا حدودی دیدگاه بزرگوارانی هست که برخی خوب بالاخره هنوز زنده هم زیست میکنن، هنوز راجع به زنان بحث میکنن و صحبت میکنن. خب این مقدمه لازم بود از این جهت که ما رو به یک مقدمه دوم برسونه، و اون این که ما زمانی میتونیم از موقعیت اجتماعی جدید زنان در ایران صحبت بکنیم که شما به واسطه این موقعیت به نقش‌هایی از زنان در جامعه ایران برسید، یا به طور کلی در نظام اسلامی، و آنچه که روایات و آیات به ما میگه. یعنی در واقع موقعیت‌های اجتماعی زنان به واسطه نقش‌های اونها در جامعه تعریف میشه. به تعبیر پیر بوردیو، تا زمانی که شما دستیابی به میدان نداشته باشید عملا نمیتونید نقشی رو هم در جامعه تعریف کنید. به طور مثال پارتای کتابی داره راجع به نخبگان، مفصل راجع به موقعیتایی که نخبگان در جامعه دارن، ارتباطاتی که با ساختار اجتماعی دارن، عملا اونها رو به یک نقش جدی نخبگانی در جامعه میرسونه. به طور مثال اگر تو یک جامعه شما میبینید نخبگان از یک موقعیت جدی برخوردار نیستن، حرفی برای گفتن ندارن یا ابا دارن از اینکه نکته‌ای یا مسئله‌ای رو مطرح بکنن، این برمیگرده به اینکه موقعیت یا اون کانتکست و اون زمینه‌ای که واسطه وجود داشته باشه و اون بستری که واسطه وجود داشته باشه، اون بستره وجود نداشته. زنان در ایران قاعدتاً عین بقیه زنان دنیا یک سلف رو، یعنی یک خود رو تجربه میکنن، از سلف شخصیت یا همون پرسونالیتی میرسن و در نهایت یک آیدنتیتی یا هویتی رو تجربه میکنن. یعنی مسیری که از خود شروع میشه و به هویت ختم میشه، به عقیده بنده این در نقش اجتماعیه که زن اون نقش رو به دست میگیره و ایفا میکنه. نتیجه این دوتا مقدمه اینه که این مدل، یعنی مدل دینی، تلاش کرده که تمرکز رو بر نقش‌های اصلی و نقش‌های اجتماعی زنان در جامعه بکنه. یعنی تا زمانی که شما در روایات دینی نقش اجتماعی زنان رو در نیارید، عملاً به اون نگاهی که اسلام به زن داره هم نمیتونید دست پیدا بکنید. در اینجا دوتا نقش گفته شده، نقش اجتماعی، نقش‌های اصلی. این دوتا از هم دیگه جدا شده به این دلیل که روایات جدا کرده، و بعدها ما در مدل به یک مفهوم به نام نقشینگی اجتماعی رسیدیم که کامل بنده اونجا توضیح دادم توی اون مدل گرانده که این نقشینگی اجتماعی به چه معنی. در صورت این نقشه اصلی دختری، همسری، مادریه، و در نهایت این نقشه اجتماعی که در کنار نقشه اصلی قرار میگیره، مثل علم اندوزی، مهارت اندوزی، امر معروف و نهی از منکر، یه سری اشتغالاتی که خب قاعدتاً اینها رو منتسب به برخی از بزرگان اهل بیت میکنن، حالا چه زنان اهل بیت و چه شخص دختر رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این در قوام خودش احتیاج به یک سری اصول پایه دینی در زن بودگی داره. ما نقشه اصلی رو به 4 مورد برگردوندیم: قوامیت، ریحانه بودن زن، پرهیز از تمکین و نفقه، عدم پرهیز از تمکین البته. و نقشه اجتماعی هم در درونش، خب حجاب اساساً به مثابه یک اصل رعایت الزامات معاشرتی همراه با عفت، اصل عدم اختلاط با مردان، پرهیز از تبرج ولا تبرج جاهلیت الاولا، و در نهایت اون نکته‌ای که بسیار برای بنده مهم بوده، اون وجود اولویت‌های نقشیه. یعنی من کل این در واقع مدل رو در یک به اصطلاح آیتم خلاصه می‌کنم و یک کاتگوری خلاصه می‌کنم، و اون وجود اولویت‌های نقشی هست که عملاً به اون نظریه هویت نقش ما هم نزدیک‌تره. پس یک نتیجه گیری کوتاه این که ما برای موقعیت های اجتماعی جدید زنان حرف داریم، به این دلیل که تا زمانی که موقعیت اجتماعی زنان مشخص نشه، ارزیابی نشه، عملا شما نقشی رو هم برای زنان نمیتونی تعریف کنید. خب در اینجا ما دو رویکرد خواهیم داشت: یک رویکرد نورماتیو، یعنی یک رویکرد دینی، دین به شما میگوید که چه بکنید و چه نکنید، زن چگونه باشد، زن چگونه نباشد، زن دختر است، زن همسر است، زن مادر است، و همچنین به شما میگوید که نقش اجتماعی شما عملا به چه گونه ای و چگونه ایجاد بشود و چگونه عمل به اون ایجاده بشود. یعنی اگر حاکمیت دینی هست، چگونه این نقش رو برای زنان در موقعیت اجتماعی مختلف تعریف بکنه، و بر اساس همون حاکمیت دینی چگونه برای نقش و اجرای نقش اجتماعی زنان نظارت بکنه. یعنی هر دو در این رویکرد نورماتیو هست. اما یک رویکرد سوسیولوژیکال یا رویکرد جامعه شناختی داریم که بنده بحثی که امروز تو کورس آزاد اندیشه ارائه میکنم، رویکرد من رویکرد دینی نیست، یک رویکرد آزاد و یک رویکرد کاملا جامعه شناختیه. در رویکرد جامعه شناختی و رویکرد سوسیولوژیکال عملا نمیپرسن که دین چه میگوید، به زن چه بگویید، زن را چگونه در نقشهای اجتماعی مدیریت بکنید یا نظارت برش بکنید. در اینجا میگوین که زنان چگونه موقعیت اجتماعی خودشان را تعریف میکنن. گفته میشه که زنان چگونه نقشهای اجتماعی خودشان را تعریف میکنن. گفته میشه که زنان چگونه نقش اجتماعی را در واقع به کار میگیرن برای اینکه هویتی نسبت به گذشته متفاوت در خودشون ایجاد بکنن. اگر زنان ما اول انقلاب یا قبل از انقلاب هویتشون یک هویت زن خانه‌نشین بوده و زن زایمانیزیشن بوده، ولی الان زنان و دختران ما ایده اولشون و نگاه اولشون شاید مادری نباشه. وقتی باشون صحبت میکنی، قاعدتا اون نگاهی که بر اونها حاکمه یک نگاهی فارغ از اون نگاه مادران است. من به خاطر اینکه به این پرسش پاسخ بدم، مجبورم که دو دسته از روندها رو تعریف کنم برای زنها. عمدتاً روندها اون تغییرات و بیان تغییرات منظم داده است. این کلمه روند در آینده پژوهی، در اقتصاد و در مدیریت بیشتر از این واژه استفاده میشه. در حوزه جامعه شناختی هم عمدتاً ازش استفاده میکنن، به خاطر اینکه نشون بدن در گذر زمان یک رویداد در یک فرایند زمانی چه تغییراتی رو بر اساس چه عواملی به نوعی متحمل شده و این تغییرات بر اون اتفاق افتاده. خب اولین، اگه زحمت بکشید پاور بله صفحه دوم رو، ما 9 روند مثبت رو برای ارزیابی موقعیت اجتماعی زنان آوردیم بر اساس همون روندی که خدمت رو عرض کردم. یکیش انقلاب اسلامی. انقلاب ایجاد میشه، 3 تا چیز به وجود میاد: 1 اعتماد، 2 امنیت. قبل از انقلاب اعتماد زنان نداره. بسیاری از آدمای مذهبی، پدر مادرای مذهبی بچه‌هاشون رو به مدرسه نمیفرسته. اکثر کسایی که از جمله خواهران خود من، برخلاف برادرام که تحصیل کردن، خواهران خود من یک نفرشون تحصیل کرده است از 6 نفر. یک نفرشون بعد از انقلاب به دنیا اومده و اون تحصیل کرده، و پدرم خیلی اعتقادی به تحصیل دختران نداشتیم. این طرح پدر من نیست، همسایه ما هم همینجور بودن، یعنی اونا هم به همین شکل عمل میکردن. انقلاب که میشه اعتماد ایجاد میشه، در کنار اعتماد امنیت ایجاد میشه و زنان از خانه بیرون میان. این یک اتفاق فوق العاده بزرگه، یعنی خیلی ها حس میکنن که قبل از انقلاب زنها یک آزادی خاصی داشتن، اینگونه نبوده. و مرور برخی از مجلات و مطبوعات قبل از ایران، قبل از انقلاب، نشون میده که زنان حتی اگر حکومت هم بخواسته که اونا اگه آزادی برخوردار باشن، خود خانواده ها، این باز یه هشداره برای ما، خود خانواده ها به دنبال در واقع گرفتن اون آزادی و قبول اون آزادی تو نظام قلمی نبودن. یک اصطلاحی درست میشه توی انقلاب اسلامی تحت عنوان خواهر و برادر مبتنی بر انما المؤمنون اخوه، که کسی که کنار منه خواهر منه. این واژه به خصوص در حوزه‌های علمیه، به ویژه در جبهه‌های جنگ، از بعد از جنگ، بعد از اصلا اتفاقی که تو سال 59 میفته و حمله عراق به ایران. و عملا این اصطلاح یک نگاهی رو توی به خصوص نسل جوان ایجاد میکنه که من اگر نگاهی به یک زن دارم میکنم، نگاهی به خواهر خودم دارم میکنم. و این خیلی امنیت ایجاد میکنه، خیلی اعتماد اجتماعی بالا ایجاد میکنه و این کم نیست. من ندیدم کسی هم رو این واژه و معناسازی این واژه تو دهه کار کرده باشه. نکته بعد، یعنی روند بعد و روند دوم، حضور و مشارکت سیاسی توده‌وار زنان بوده. این رو به نظر من میشه توی سه مورد در واقع خلاصش کرد. اولا زنانی که از خونه در میان و وارد مسائل سیاسی میشن، اینها تا پیش از این، یعنی تو آستانه انقلاب، دارن پهلوی رو تعقیب میکنن، ولی عملا بعد از انقلاب دارن امریکا رو تعقیب میکنن. یعنی اون مبارزه‌ای که با شاه هست، بخش عمدهش زنان هست و بعد از انقلاب بخش عمده این برمیگرده به مبارزه با استکبار جهانی و مبارزه با امریکا. نکته بعدی اینه که در واقع زنان میشن حاملان اصلی پروژه تغییر سیاست در منطقه و روابط بین الملل در جمهوری اسلامی. یعنی وقتی زنان میان در مواجهه با امریکا قرار میگیرن، قاعدتا نتیجهش هم همین، یعنی یک جنس از ایران عملا پای میدان میاد برای اینکه این چرخش گفتمانی به تعبیر فوکو که سال 59 گفت، که گفت که یک حرکت عظیمی در واقع در منطقه شرق ایجاد شده و این حرکت عظیم میتونه سرلوحه بسیار از انقلابات توی دنیا قرار بگیره. خب یک پایه از این انقلابات زنان هست. و نکته سوم، آمار نشون میده توی این 14 اخیر زنان بیشترین مشارکت رو در انتخابات داشتن، بیشترین مشارکت رو در مناسبت‌های ملی داشتن، مثل 22 بهمن، مثل روز قدس. اینها چیزایی هستش که در واقع آمار نشون میده مشارکت زنان بیش از مردان بوده. خب شما تو انتخابات میبینید تقریبا نزدیک به 351 نفر ما نماینده به 504 نفر داشتیم. این آماری که دارم عرض میکنم تقریبا تا سال 92 هست. تعداد اعضای زنان شوراها از 1373 نفر به 2338 نفر میرسه. تعداد زنان در سطوح مدیریتی از 726 نفر به 1186 نفر میرسه. تعداد تعاونی هایی که زنان ایجاد کردن خیلی جالبه، این آمار مال مرکز آمار زنان در ایرانه، از 508 نفر به 508 واحد به 1793 واحد میرسه. و همچنین سازمان های غیر دولتی زنان یا NGO ها، اینا عملا از 67 به 480 تا میرسه. این نشون میده که مشارکت سیاسی زنان در این سبود فوق العاده دارای اهمیت. رشد فزاینده آموزش در بین زنان تقریبا چیزی هلوهش 60% دانش آموزان دبیرستان ها و دانشگاه ها رو الان خانوم ها تشکیل میدن. زمانی کنکور برابر شد، یک زمانی من یادم این کنکور تقریبا 64% حضور خانوم ها در کنکور و تیک کنکور با اونها خود. از اون طرف یک سری از آموزش ها رو ما داریم که این آموزش ها اولا غیر رسمیه. سینما، تلویزیون، رادیو، اینا همش آموزش های غیر رسمی داریم. چه کسی در این آموزش های غیر رسمی و مواجهه با این آموزش های غیر رسمی؟ من مردی نیستم که، عمدتا زنان خانه دارن. یعنی زنها عملا در دو عرصه در آموزش مقدمن. یک یعنی آموزش دیدن، یک در دانشگاه ها، دو بالاخره زن به عنوان یک کسی که ممکنه وقت بیشتریش رو در منزل باشه از رسانه‌های جمعی هم استفاده میکنه. اما به طور کلی تعداد ناشران زن از 66 نفر به 103 نفر رسیده، تعداد زنان مؤلف از 358 نفر به 1309 نفر رسیده و تعداد زنان مترجم، این برای من خیلی اهمیت داشت، از 214 نفر به 708 نفر مترجم ما دست پیدا کردیم که اولا تو این 5-6 سال اخیر قطعا این آمار متحول شده و متفاوت شده و دست کم میشه ما 10%، 20%، اگر ضریب خطا رو در نظر نگیریم به نظر من ما میتونیم به این آمار بیارزیم. اما روند چهارم حضور زنان در عرصه اقتصادی خورده کلان بوده. قبل از انقلاب 36 میلیون جمعیت ایران بوده، 7% آمار زمان پهلوی نشون میده 7% زنان قبل از انقلاب شاغل بودن، ولی آمار فعلی نشون میده این 7% با توجه به رشد 2.5% در واقع 2.5% بگیم درصدی جمعیت، تقریبا یه چیز بین 20-25% زنان ما شاغلن. وقتی میگیم شاغل یعنی رسمی، حقوق اندازه مرد میگیره، تامین اجتماعی داره یعنی بیمه بازنشستگی و بیمه تامین درمان داره و این آدم دقیقا از همه امتیازاتی که یک مرد تو یک بانک مثلا فلان برخورداره این زن هم برخورداره. رقم بالاییه، یعنی 25% بخواید حساب بکنید نسبت به کل جمعیت زنان به نظر من یه چیزی تقریبا نزده که به نصف زنان ما، و این خیلی برشد نکه اگه جهاتی نصف زنان ما الان شاغلن و شغل رسمی الان دارن. این در واقع توی روند چهارم. خب خیلی از مشاغلی هم که ما داریم الان مشاغل سخت، تا قبل از اینکه این استارو ببندن شاید خیلی از دوستان دیده بودن زنانی که خودشونو در شغل‌های بسیار مردانه معرفی میکنن، هم از مکانیک، نگهداری از اسب، ساختمانکاری، نقاشی، خدمت عرض بکنم که گچکاری، کارهای اینجوری مردانه، حتی معماری های داخل ساختمون ها، اینا عمدتا کارهایی بوده که رو به شاوردن مشاغل سخت. یه چیزی که جالبه اینه که خب ما قبل از این خانه‌داری رو که هیچ ارائه خدمات خانگی قبل اینا مثلا یک کسی رو میدیدیم این پایین ترین لباس ها رو پوشیده بود، کهنه ترین لباس ها رو پوشیده بود، مثلا میمد خونه ما رو عید تمیز بکنه، میمد پرستار بچه ما باشه. ولی الان خود بنده کسی رو میشناسم که با مدرک فوق لیسانس داره از بچه های مردم پرستاری میکنه، با مدرک لیسانس خونه های مردم رو داره نظافت میکنه، از مریض سرطانی مردم که خانه نشین شده داره مراقبت میکنه و اینکه اعضای خانواده به کارهای فرعیشون برسن. این اتفاق نادر نیست البته، ولی برای ما که سطح تحصیلات و آموزش رو اونجور تعریف کردیم به این شکل تو عرصه اقتصادی تنزل واقعا جای تعجبه. خب خیلی از طرف دیگه خیلی از زنان وارد بحث ارز دیجیتال شدن، بیت کوین، ماینر. خدمت رو عرض بکنم که بازار بورس، خب بحث بورس تقریبا از اینکه 15 سال 20 سال تو ایران حالا با روندهای گذشته بالا پایین جون گرفته و خب بخشی از اینا زری که قبلا طلا جمع می‌کرده الان اومده عملا وارد کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی شده. یعنی حرف برای گفتن داره، یه زمینی، یه خونه ای از پدرش به ارث برده، میگه من اینو چه بذارم برای جدید دخترم، میاد همونه میفروشه، میاد تو بازار بورس و عملا با آدمای جدیدتری آشنا میشه، مجبور میشه این آدم بره دورای اقتصادی ببینه، بازار بورس رو بشناسه، دست کم این آدم باید 200 ساعت آموزش ببینه برای اینکه کلا سرش نره یا اتفاقی براش نیفته که خونه‌ای که فروخته رو از دست بده. و همین استقرار باعث میشه که روز به روز این آدم نسبت به نگاه اقتصادیش قوی‌تر بشه و بعداً میگیم همین باعث میشه که این آدم نسبت به مردی که در کنارش مستقل‌تر بشه و این طبیعیه. قابل یه نکته دیگه که تو همین اقتصاد خرد هست به نظرم، الان جلسات مذهبی که وجود داره، سفره‌های مذهبی که ایجاد میشه، این جلسات و سفره‌های مذهبی عملا رفته به سمت خرید و فروش کالاهای لوکس. مثلا همسایه داریم، این همسایه میاد میره قشم برمیگرده هفتگی، برادرش فروشگاه داره، اینا هم همراهش میره قشم برمیگرده، همه این وسایل رو برمی‌داره میاره تو جلسه‌ای که فلان خانم گرفته، جلسه مذهبی از یه سفره نظری است، عملا اینا رو رد و بدل میکنن، خرد فروش میکنن، احتمالاً تو اون محل همین قضیه باعث میشه که اون سفره‌های مذهبی رو هم رونقش بیشتر بشه، یعنی که مجبورن اینا پولاشونو بیارن و این اتفاق بیفته. روند پنجم، جذب خدمات بهداشتی درمانی زنان نسبت به در واقع مردانه. اولا آمار نشون میده زنان به خصوص در حوزه پرستاری از مرد جلوترن. شما فقط کافیه 5 تا از بیمارستانهای اصفهان رو همینجور مشاهده سر بزنید، این اتفاق رو میبینید. یعنی در هر شیفتی 2 آقا پرستاره، 10-15 خانم پرستاره. این نشون میده که بیس پرستاری ایران بر خانم ها بناشه. این یک نکته. دومی که آمار نشون میده مراجعه زنان به خدمات برای گرفتن خدمات پزشکی بیش از مردانه، یا برای در واقع آزمایش. خب معمولا در مردان پروستات هست و قند خونه، ولی در زنان عمدتا بحث سرطان سینه و رحم هست. آمار نشون میده مراجعات زنها به مرکز درمانی و پزشکی و دریافت دارو اینا بیشتر بوده. از اون طرف زنان پیش از این فقط برای حاملگی مراجعه میکردن، ولی الان همون روستایی ها با توجه به اینکه مراکز سلامت روستا دارن، ولی به شهرها میان برای اینکه به سلامت خودشون بیشتر رسیدگی بکنن. اینها نشون میده زنها به یک آگاهی جدی در حوزه سلامت خودشون رسید. روند ششم، رشد تفریحات. آمار نشون میده که تفریحات مورد دوم، یعنی بعد از امنیت برای زنان مورد دوم خواسته هاشونه. خب این تفریحات شما با همین نگاه مشاهده که دارین، رشد باشگاه بدنسازی که مختص به زنان تو خیابونای مختلف، از اون طرف گرده های کوهنوردی، کویرنوردی، اون گروه های توریستی که زنها با همدیگه دارن برای رفتن به سفرهای زیارتی. یعنی قبلا مردا ترجیح میدادن که مثلا مردانه 5 برن مشهد مقدس، ولی الان دیگه این قضیه به نوعی برای زنها هم تقریبا توی 5-6 ساله اخیر اتفاق افتاده. با یک نگاه ویژه‌ای دور همدیگه جمع میشن و برای رسیدن به یک هدفی تلاش میکنن و اون هدفشون اینجا اون تفریح. روند هفتم، پدیده رسیدن به خود. قبلا این رسیدن به خود، آرایش، زیبایی، اینها مال یک دختر بود. الان به قول بنده خدا میگه مادر و دختر کنار هم دیگه راه میرن، خیلی شما اتفاق متفاوتی بین اینها نمیبینید. یعنی قبلا زیبا بودن برای یک نسل خاص بود و اگر کسی خارج از اون نسل این کار انجام میداد هنجار شکنی بود، از نظر جامعه مورد مذمت بود. ولی الان شما میبینید طبقات مختلف زنان نسبت به این زیبایی، از جراحی لثه، از ایمپلنت کردن شما بگیری تا برداشتن روی بینی، چربی های پشت چشم، کوچیک کردن فک و گونه گونه گذاشتن. یعنی اکثر موارد من تو همین در واقع یک ماه اخیر تقریبا 5 خانم رو تو همین اطرافمون مشاهده کردم که اینها بالای سن 47 سالن و بینی عمل کرده. خب این نشون میده که عملا ما از اون بحث رسیدن به خود، یعنی معنای محدود در رسیدن به خود، به یک معنای وسیعی به لحاظ سنی رسیدیم. یه نکته ای رو من پریشب یکی از دوستان عرض کردم، اختلاف سن پذیر نیست. مثلا ممکنه بین 2 بچه 7 ساله اختلاف به وجود بیاد، سر یه پاکون تو مدرسه. بین 2 زن و شوهر، یکی 72 ساله یکی 68 ساله، هم اختلاف به وجود بیاد. اینجوری نیست، یعنی ممکنه یه عقلانیت یه جا حاکم باشه این اختلاف رو کمش بکنه، ولی این اختلاف صرفا مفتنی بر یک مثلا گتگوری مثل زمان و تایم نیست. اینجا هم دقیقا همینجوره، این رسیدن به خود سن رو حذف کرده. یعنی آنچه مهمه زیبایی است و دیگه شما جامعه برات اهمیتی نداره. این به نظرم نکته فوق العاده مهمیه که بایستی ما تو درک موقعیت جدید زنان بهش دقت بکنیم. روند هشتم، رشد فردیت در زنانه. سه جا این فردیت اتفاق افتاد. یکی تو انتخاب همسر. خب ما تقریبا تو این 15 سال اخیر به این سمت رفتیم. راجبش هم بحث زیاد شنیدید که بچه‌ها عادت در مادر رو گوش نمی‌کنن. عادیش اینه، قبلا پدر حرمت داشت، الان میگه من حرمت دارم، بعد حرف منو گوش کنین. بالاخره اون کسی که من خودم میخوام، بعدم اتفاق افتاد، مسئولیت خودم رو عهده میگیرم. خب پدر مادرام وقتی این توجیه رو میبینن عملاً میپذیرن. البته پدر مادرام تغییر کردن. نکته بعد مشارکتی شدن کار زوجین تو خونه است. قبلا تقسیم کار بیشتر بود. ولی عملاً این مشارکتی شده، پدر ضعف میشوره، پدر احتمالاً پاوچه میشوره، پدر احتمالاً روز جمعه نه مهمون میخواد بیاد، در واقع جارو برقی دستشه و جارو میکشه، راهپله رو تمیز میکنه، بچه‌ها مراقبت میکنه. خب این مشارکتی شدن نشون میده که زن یک موقعیتی پیدا میکنه. بله با تکنولوژی هم یه زمانی این اتفاق افتاد، مثلا وقتی جارو برقی اومد، وقتی ماشین لباسشویی اومد، وقتی دیگه طرف نمیخواست، زن نمیخواست بره توی روستا چوب جمع کنه، بیاره چوب رو خوش کنه تو زمستون، بعد آتیش روشن بکنه، بعد قابلمه روش بذاره. یعنی یه موقع یه نهاری شام درست کردن نزدیک به 7 ساعت از یک زن وقت میگیره. ولی یخچال به زن کمک کرد، گاز به زن کمک کرد، امکانات بروز به زن کمک کرد که بتونه بره بیرون از خونه درس بخونه، معاشرت داشته باشه، با دوستاش بچرخه، بگرده. این مسئله رو ما الان بیشتر داریم، یعنی بحث مشارکتی شدنه. حالا اون بیشتر نسبت به زن و ابزار فنی اطرافش بود، الان نسبت به آدمی که کنارش داره زندگی میکنه و اون پذیرفته که توی این کارهای به این شکم. یعنی اگر شما 100% کارهای خونه رو با فناوری به مثلا رسوندینش به نصف، حتی پایین تر نصف، الان اون مابقش هم داره با مرد مشارکت میشه. سومیش اینه که زنان نسبت به رفتارهای دینی که وقایع اخیر هم بی ربط با این نیست، زنان نسبت به گذشته نسبت به رفتارهای دینی هم آگاهانه تر شدن، هم انتقادی تر و تونتر شدن و هم باز اندیشانه تر شدن. مرز ستا مفهوم رو با توجه به ستا نظریه عرض کردن. آگاهانه تر شدن چون گیدنز معتقده هرچه آگاهی افراد جامعه بالاتر بره، معرفت بالاتر بره، کنش و واکنش های جامعه هم افزایش پیدا میکنه نسبت به یک سوژه رویداد یه مسئله. انتقادی تر شدن چون فوکو معتقده در مقابل هر سوژه ای اگر یک ایدئولوژی قرار گرفت، اگر یک قدرتی قرار گرفت که جامعه نپذیره اون ایدئولوژی رو، اون قدرت رو، اینجا دست به انتقاد میزنه. و اینها باز اندیشانه تر شدن از نگاه گیدنز. گیدنز میگه جامعه مدرن یه شاخصهایی داره، بر اساس این شاخصها آدما میرسن به اینکه مدام هویت های خودشون رو در درون خودشون بازاندیشی کنن. یعنی در واقع اینها کنار هم دیگه است. نوعی آگاهی موجب انتقادی می شود که این انتقاد می تواند هویت اجتماعی یک آدم رو، هویت اجتماعی یک جنس رو، بهتر بگیم که اینجا منظورمون زنانه، توش تغییر تحول ایجاد کنه. و در نهایت روند نهم که نقش تعیین کننده زنان در تربیت و آینده فرزنده. اینو دقت داشته باشید، ما خانوادهمون با خانواده غربی متفاوته. تو خانواده‌های غربی بخشی از مسئولیت خانواده با دولته، ولی تو خانواده‌های ایرانی کلن مسئولیت بچه و تربیت فرزند با والدین. شما تنها چیزی که از ناحیه دولت می‌بینید احتمالاً یک وام ازدواج و مدرسه و دانشگاه اگر دولتی قبول بشه، ولی اگر خواست دانشگاه غیر دولتی بره منظور پدر مادر عجیب خودش خرج کنه که استاد بگیره که چیکار کنه ولی در کشور اروپایی اینجوری نیست. اینجا به خصوص تربیت فرزند و آینده فرزند به دوش زن هاست. یه خواستگار برای دخترش میاد، کی باید بره دنبال؟ مادره. کی تحقیق کنه؟ حالا تا حدودی ممکنه مثلا پدر، عمو، دایی یه اتفاق بیفته دنبال بکنن، ولی آنچه که در واقع میتونه به فرزند کمک بکنه، ایده بده، نظر بده. لذا من خانواده هایی رو دیدم متاسفانه مادر توی خانواده ها ضعیف بوده، بچه ها خیلی خوشبخت نشدن، خیلی اتفاق خاصی برای زندگیشون نیفتاده. و این یک مسئله است واقعا در جمهوری اسلامی. اما روندهای منفی، 5 تا روند منفی من سریعتر اینا رو بگم مزاحمت برای دوستان ایجاد نکنم، فرمایشاتشون هم بشنویم. آقای مهدیان بزنی صفحه بعد. اما این روندهای در واقع منفی، 5 تا روند منفی داریم. ببینید تو این روندهای منفی خوب دقت بکنید، احتمالاً بحث‌های شما باید تو این روندهای منفی در بیاد. اولا وضعیت حقوقی زنان نسبت به مردان در جمهوری اسلامی متفاوت. نمیگیم تبعیض آمیزه، میگیم متفاوت. قبل از انقلاب حضانت فرزند با رأی دادگاه بوده، بعد از انقلاب حضانت فرزند به پدر داده میشه. البته الان با شرایطی که به وجود اومده بر اساس شرایطی اون حضانت به مادر داده میشه، ولی اصل حضانت با کودک با مادر با پدر. این یک. دو، در بحث کیه، خب اینو همه میدونیم، اکثرا دوستان یک که اصلا احتمالا مخاطب ما هن طلبه هن. شما میدونید بحث ارث یک بحث کاملا دینیه، یعنی اینا رو باید یه مقدار از هم دیگه تفکیک کرد. ما بحث دینی رو عرض کردم نداریم، اینجا یک بحث اجتماعی داریم. بحث دیه و اینکه زن دیهش نصف مرده، خب سالهایی بود تو جریان بود، بحث میشد، حتی از شورای اسلامی وارد میدان شد. من یادم 5 سال پیش خیلی درگیری شد راجع به همین بحث اد، و خب نهایتا منجر شد به اینکه اگر تو مواردی طرف خطعی انجام داده باشه، یعنی کشته باشه زن رو، ماوقی دیه رو صندوق خسارت های بدنی میده. یعنی اونا رأی میگیرن، اون صندوق خسارت های بدنی ماوقی دیه زن رو چیکار میکنه؟ پرداخت میکنه. یعنی با شرطن شروطا این اتفاق افتاد. نکته بعدی سهمون ارث زنانه، باز این رو هم میدونی اختلاف سنگینی هست بین هم تو بین مراجع در واقع به نوعی، و هم این بعداً تبدیل به قانون و اینکه به نوعی تو حاکمیت میخواد اعمال بشه، خب بحثای خیلی زیادی تا الان داشته. یه نکته ای رو باز من اینجا آوردم، نمیدونم حالا میگم دیگه، یکم بحث اجازه گرفتن زنها از شوهر. یعنی عملاً اون مالکیت و حاکمیتی که زن بر مرد بر زن داره، این هم به عنوان یک مسئله است توی وضعیت حقوقی زنان نسبت به مردان. اخیراً من یک موردی در واقع به مرکز مشاوره حالا جایی مراجعه کرده بود، بنده تو جریان کارشون بودم. نکته‌ای که داشت، خانم بورس یکی از کشورهای اروپایی شده بود و خب دو تا بچه داشت و شوهر اجازه نمیدادیم به، و عملا پا وایساد، مرخصه از اون ور گرفت، یک سال میدوید، یک سال. و این مرد خب بالاخره خودش هم دولتی بود، سنی ازش گذشته بود تا حدودی، و خب میگم من نمیتونم یک کشور دیگه تازه تمام این کاری که انجام دادم بعد دارم بیارم اون، و اصلا اونجا کسی از من قبول نمی کنه و اصلا نمیخوام کشورمو ترک بکنم. خب یک سال تلاش کرد و طلاق گرفت. عملا این بحث مجوز شطبی در خروج از کشور ولو برای یک روز یا حتی خروج از منزل، یعنی از خروج منزل شما بگیرید تا خروج از کشور، این یه طیف دیگه از صفر تا احتمالا بی نهایت. این به عنوان یک روند منفیه و همیشه تو ذهن زنان بوده و هست. روند دوم، مضمون فیلم ها و به طور کلی مضمون برنامه هایی که از صدا و سیما پخش میشه، از رادیو پخش. شما 100 شبکه تلویزیونی دارید الان تو جمهوری اسلامی، شما الان 10 شبکه رادیویی تو جمهوری اسلامی دارید. اینها عملا نشون میده به سمت مبارزه با تفکر مردسالاری برده نشده، یعنی به این ایده به این سمت برده نشده که زن حق داره و زن تکلیف داره، یعنی بر اساس یک مبنای قرآنی، و اگر قرار زن و شوهر کنار هم دیگه یک نگاه حقانیتی، یک نگاه تکلیف مدار داشته باشن، قاعدتا اینجا جای گفتگوه، اینجا جای تعامله، اینجا جای تفاهمه، اینجا جای مداراه. در حالی که شما میبینید به شکل غیر مستقیم داره گفته میشه که زن تکیه‌گاهش مرده و نوعی مردسالاری. اگر یادتون باشه دوستانی که سنشون اندازه منه، یه سریالی اون موقع ما خیلی مثلا نوجوان بودیم، یه سریالی به نام پدر سالار برای اولین بار تو جمهوری اسلامی پخش شد. یک عروسی پیدا شد که این عروس خب اصلا توی خونه نمیاد، اصلا با این نظام فکر این پیر مرد من مخالفم، به شکل که کاملا این خانواده رو دگرگون کرد و از نو ساخت. ولی پیام آخری چی بود؟ پیام آخرش این بود که این خانمه گفت آقای پولو بده به اینا برن خودش اینجا بخرن. گفت همینه میکوبیم، چند تا میسازیم؟ هفت روش میکوبیم میسازیم. بعد اینجا همه بچه ها بود چی هم؟ اینجا همه بچه ها بود جمع، همه بچه ها پیش خودمونه. یعنی این که اینه بزرگتر بخوام، این که اینه تکیهگاه میخوام، این به لحاظ معنوی و سایکولوژی و روانشناختیش اینا کس بحث توش نداره که یه بزرگتر توی خانواده یه فصل الخطاب توی خانواده وجود داشته باشه، ولی به این شکل هم نمیشه باشه. از اون طرف نتایج این مطالعه درباره نقش تبعیض در واقع تبعیض جنسیتی نشون میده که یک چهارم عکسایی که تو کتابای ما هست، سین الان شما 15 میلیون دانش آموز دارید، همین الان کتابایی که داره به دانش آموزا در واقع داده میشه، یک چهارم این کتابا مختص به تصاویر زنانه، اون یک چهارمش هم بیشتر زنا رو تو خونه دایی و مسائل اینجوری داره نشون میده. از اون فعالیت‌های حرفه‌ای سیاسی اجتماعی عملا شما تصویری تو این کتاب‌ها ندارید. اون روند منفی سوم، عدم وجود شرایط لازم برای استفاده زنان در از فرصت‌های در واقع مدیریتی سنگینه. من یک کمی اینجا میخوام یه نکته‌ای رو بگم، حالا دیگه بپذیریم اینو دیگه. ببینید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی شما دو تا زن دارید، مرکز تحقیقات زن و خانواده در قم رئیسش یک مرده، رئیس حوزه‌های علمی خواهران رئیسش یک مرده، شورای حوزه علمی خواهران فکر کنم 7 نفرن، احتمال میدم یه زن توش وجود داشته باشه. تصمیم گیری در اینها در این مراکز به واسطه مردان داره انجام میشه. این نشون میده که ما حتی اونجایی که مال خود زنانه به خود زنان واگذار نشده. و در بحث حقوق و دستمزد تقریبا زنان 30% مزد مردان رو دریافت میکنن. هنوز که هنوز زنان نسبت به در واقع بیمه تامین اجتماعی با خیلی از مراکزی که دارن کار میکنن دچار مشکلن، چون زن احتمالا اگر زن سرپرست خانوادن باشه دنبال اینه که یه پولی توی خانوادش بیاد، بالاخره بتونه خرج بچه‌هاش بکنه، مجبوریه که کوتاه بیاد. ولی مرد به این راحتی دست از سر کارفرماش برنمی‌داره. از اون جهت هم به نظر من این بحث قابل تحمله. تو امکانات ورزشی هم، یعنی امکانات عمومی به طور کلی، ورزشی، هنری و کتابخونه‌ای هم، به ویژه زنان روستایی از امکانات تقریبا 40% برخوردارن و 60% محرومن. اما روند چهارم، زنان بیشترین قربانیان مصیبت‌های پنهانن. همین الان آمار رو اعلام کردن، 2 میلیون معتاد ما داریم. اگر فرض بگیرید مثلا من که خانواده‌ام 4 نفریه، 2 رو در 4 بکنیم میشه 8 میلیون درگیر مسئله اعتیادن در جمهوری اسلامی. این 8 میلیون بخش عمده‌شون زنانن. مثلا بچه‌اش 15 سالشه یا 22 سالشه زن نمیگیره، اعتیاد داره، یا بعد ببرتش کمپ بیارتش برای این کسی که تو کمپ دارو تهیه کنه، لوازم تهیه کنه. عمدتا این کارا رو مردا انجام نمیدن و این به نظر من به عنوان یک مصیبت پنهان بیشترین افسردگی ها، خودکشی ها، آمارا نشون میده اینا مال مرد زنانه. و همچنین متاسفانه بیشترین قربانیان بیماری مقاربتی مثل ایدز و هپاتیت و مسائل اینجوری زنان گرفتارش هستن. تو روند پنجم هم ضعف در آمادگی سازمان‌های دولتی، نهادهای مدنی و گروه‌های خودیاری برای مقابله با این آسیب‌ها و مصیبت‌های در واقع هستش که زنان باش درگیرن. و کار به خصوص نه اینکه انجام نداده باشیم، 2 تا سازمان الان، یکی سازمان بهزیستی، یکی سازمان تامین اجتماعی، اینها عمدتاً یکیشون بیشتر مسئله سرپرستان، یعنی زنان سرپرست خانواره، و یکشون هم بیشتر تمرکزش بر روند بیمه‌گری و رسوندن زنان به یک تامین اجتماعی درست و بسازه. یکی از بحثایی که داشتن اینا راجع به بحث بیمه این بود که زنان خانه‌دار بیمه بشن. این در همین جهت در واقع اتفاق افتاد که خب حرکت فوق‌العاده خوبی هم بود و اگرچه زنان رو تا یه حدی یه دیگه با همه برشون داشته، خب زنان اینجوری مستقل میشن، احتمالا آمار طلاق بالا بره مثلا اینجوری. خب کسایی که مخالف این طرح بودن حتی بیرا هم نمیگن، بیراه هم نمیگن چون ما اون زیرساختای فرهنگی رو تو خانواده ها نداریم هنوز، یعنی به اون شکل هنوز خارج از دین انجام نشده. خب حالا برسیم به اصل بحث و خیلی در حد 5 دقیقه من میخوام دکترم وقتشون رو نگیرم عزیزان. این نشون میده یک، زنان در یک موقعیتی قرار دارن که تبدیل به یک مسئله اجتماعی شدن. به سه دلیل: اولا آگاه‌تر شدن، ثانیا رنج مسائلی که برشون هست رو میبرن، به تعبیر دیگه ای چیزی مسئله اجتماعی میشه که اولا رنج آوره، دوم یه عالمه آدم در رابطه با این رنج با هم دیگه حرف میزنن، گفتگو میکنن، صحبت میکنن، و سوم که اینا دغدغه دارن بالاخره این رنج یه جای حل و فصل بشه، دست کم جلوش گرفته بشه. اگه پیشگیری نمیشه کرد، اونی که وجود داره رو به نوعی، اگه درمانش نمیشه کرد به نوعی جلوش گرفته بشه، پیش از این وسعت پیدا نکنه. اینجا هم تقریبا بحث زنان با توجه به این روندهای منفی و روندهای مثبتی که عرض کردم، به نوعی زنان در ایران مسئله اند، اگرچه زنان در طول تاریخ مسئله بودن، ولی ما اینجا راجع به ایران خودمون داریم صحبت میکنیم. زنان در طول تاریخ یک بخشش برمیگرده به تاریخ رسول خدا. سه تا کار زشت کردن اعراب، یکیش همین بود که دخترها رو در واقع زنده به گور میکردن، از هر 5 تا دختر یه دونه نگر میداشتن که اون یه دونه بتونه بقای دست داشته باشه، یا دوتا نگر میداشتن، سه تا رو زنده به گور میکردن. دو، آیا موقعیت فعلی زنان تبدیل به جنبش شده؟ آروم آروم بیایم وارد این بحث قشنگتر بشیم. آیا بحث زنان تبدیل به جنبش شده؟ به نظر میرسه که بحث زنان تبدیل به جنبش نشده هنوز در ایران. جنبش چیه؟ اولا حرکتی که میخواد ایجاد بشه، این حرکت حرکت غیر رسمیه، غیر دولتیه، به قول خودمون مجوز نداره. ممکنه سازمان NGO از ارشاد مثلا یه مجوزی داشته باشه، بعد بر اساس اون بیاد یه کاری انجام بده، ولی عملا حمایت دولتی نداره. بر اساس کنش و واکنش های افراد و گروه ها و تشکل ها و اینا در واقع این جنبش شکل میگیره. دومین چیزی که وجود داره، این جنبش یک گفتمان آگاهی بخش داره، یه شعوری را در شما ایجاد میکنه. یعنی شما دقیقا انقلاب اسلامی با زنان ما یه همچین کاری کرد. این گفتمانه، این شعور، این هویتی که بخشیده عملا افراد رو بسیج میکنه به سمت یه هدف مشترک. نکته سوم، قرار تغییرات ایجاد کنه. وقتی میخواد تغییرات ایجاد کنه، مقابله کسایی که به لحاظ فرهنگی و سیاسی جلوشن وای میسته، دیگه پا وای میسته، میاد هزینه میکنه. این اتفاق عملا در بین زنان ما در جمهوری اسلامی نیفتاده. زنان ما نه هدف دارن متاسفانه، زنان ما در بینشون گفتمانی وجود نداره و گفتمان بسیار موثره. علارغم اینکه ما مجله راجع به زنان الا ماشاءالله داریم، ما در رابطه با زنان نمیگم الا ماشاءالله، ولی شاید نزدیک به 80 فیلم با موضوع خاص زنان کار شده. برادران لیلا آخرین فیلمی بود که روستایی کار کرد و متمرکز بر یک زن در یک خانواده 5 نفره مردانه، 4 برادر و یک پدر، و اینها مادر ندارن. و کلیدی ترین و شاه کلید روایت داستان برمیگرده به همین در واقع خانم. اما اگر بود، چند تا نکته من باز بگم، اگر بود یک قانونی مجلس شورای اسلامی داشت سال 82 که ما ملحق بشیم به کنوانسیون رفع تبعیض برای زنان، شورای نگهبان قانون را رد کرد همون زمان. در زمان آقای محمود احمدی نژاد یه اتفاق افتاد، تو زمان آقای خاتمی یه مرکز ایجاد شد تحت عنوان مرکز مشارکت زنان، زنان ریاست جمهوری. تو زمان محمود احمدی نژاد مشارکت حذف شد، خانواده به زنان اضافه شد. این معنا داره، یعنی راجع به این خودش میشه ساعت‌ها حرف زد. این نکته فوق العاده مهمه. تو همون سال 82 کمیسیون آموزش پزشکی یه رأی داد که زنان سهمشون در رشته‌های پزشکی کمتر بشه. خب اگر جنبشی وجود داره، اگر یه حرکتی وجود داره، وقتی میگیم جنبش به معنای مخالفت با حاکمیت دینی نیست، به معنای اینه که یک عده اگر مدافع حقوق یک جنسیتن بیان تو میدون و کمک بکنن یک سری اصلاحات انجام بشه. و اصلاحات هم باز به معنای مخالفت با حاکمیت نیست. این رو هم دقت داشته باشید. برخی گفتن همین که زنها خیلی دارن طلاق میگیرن خود همین جنبش اجتماعی جدیده. من با این موافقم. یعنی جنبش اجتماعی که قرار بوده کلی شکل بگیره، این جنبش اجتماعی داره دونه دونه شکل میگیره. اون با شوهرش نمیسازه طلاق میگیره، اون اصلا میخواد عقد بکنه میاد طلاق رو ضمن عقد میکنه، اون با دو تا بچه طلاق میگیره، اون یکی با چهار تا بچه طلاق میگیره. یعنی میگه وقتی که من رنج برام ملموس شده شما به من کمک نمیکنی، من با حرکتی که خودم انجام میدم میام اعتراض خودم رو میرسم. اما موقعیت زنان اکنون تبدیل به یک در واقع مقاومت در خود به یک مقاومت برای خود شده. این فوق العاده مهمه. در واقع صرف resistant اومده به resistant for yourself. عملا شما مقاومت رو دیگه برای خودت میخوای، نه مقاومت رو در خودت. قبلا طرف میگفت میسوزم و میسازم، دیگه الان میگه من چرا بسوزم و بسازم. به راحتی میگه بعدا متوسل به دین میشه، میگه دین به تو گفته در واقع جایی که سخت برات بود ادامه دادن یک زندگی، عملا ورود به در واقع یک نوع رهایی پیدا بکن. این شرایط نامطلوب در درون خانواده ها عملا خانواده ها رو به این سمت رسونده. میل زنان به آموزش های رسمی اونها رو به مقاومت برای خودشون سوق داده. میل زنان به کسب استقلال که عرض کردم از کار اقتصادی اونها رو به این سمت رسونده و در نهایت اینکه یک جریان متنوعی خانم دکتر اینو من عرض بکنم دیگه تمام، یک جریان متنوعی در واقع به لحاظ فمینیستی در جمهوری اسلامی ایجاد شده. تقریبا از اینکه 20 سال دنبال این قضیه میدونید که فمینیستا در ایران به نوعی به لحاظ معنایی تحت تعقیبن و اونی که دنبال این باشه که چون اصل فمینیست هم به نظر من تو ایران بد فهمیده شده. مثلا ما 3 نهله 4 نهله فمینیست داریم، او کسایی که البته تو ایران دنبال هم متاسفانه از بده رفتن بدتره را انتخابش کرده، دنبال این هم که نهاد خانواده به نوعی متزلزل بشه و اگر اونجا زنان و خانواده کنار هم دیگه قرار گرفت، من اینو توضیحشون بعدم میدم، این زنان و خانواده کنار هم دیگه قرار گرفت عملا به خاطر پاسخ به این نگاه فمینیستی بود که دنبال رفع و رجوع و در واقع به طور کلی رفع خانواده مرد سالار در جمهوری اسلامی است. امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. من در خدمتشون هستم. ببخشید یه مقدار طولانی شد ولی لازمش این بود که مطالبی گفته بشه سوء تفاهم‌ها برطرف بشه. در خدمتی
عرضه خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر جعفریان و بزرگواران حاضر در جلسه. اگر که دوستان حالا هم دوستانه که به صورت مجازی ما در خدمتشون هستیم و هم بزرگواران حضوری هستن، اگر سوالی به صورت کتبی هستش که من از خدمت های دکتر بپرسم، اگر هم که صحبتی هست دوستان میخوان صحبتی بکنن خدمتشون، اگر نه که من خودم سوالات متعددم رو بپرسم، خودم رو معرفی بکنم. من رشته دکتری مطالعات زنان خوندم، هم مباحثی که آقای دکتر فرمودن مباحثی هستش که ما حدود 10 ساله در حوزه مسائل زنان باش رو به رو هستیم. آقای دکتر یک فراینده مختصر و خیلی مفیدی رو از روندهای مثبت و به ازان خودشون منفی در مسائل زنان برای اینکه برسن به اینکه موقعیت اجتماعی امروز زن در ایران چیه ارائه دادن. واقعیت من یک سوالی برام پیش اومد و اونم این که واقعیت شاخصه ها و اون اصول و مبانی که حالا بر اساس اون مثبت ها و منفی ها تقسیم بندی شد رو من متوجه نشدم، چون ما یک سری مفاهیم از درس خاص میدم خدمتتون و بیشتر ابهاماتی هستش که عرض میکنم. ما یک سری مفاهیمی رو داریم الان و اصولا هم فرایند ها بر اساس مفاهیمی که رایج هست که حالا رایج ترینش که حالا اشاره کردم به کنوانسیون برش بنا شده بحث برابری جنسیتی هست که خب این مفاهیم مرتبطه با اون مثل مشارکت، مثل تحولات حقوقی، مثل بحث های سیاستی که افراد و جامعه میتونه باش درگیر باشه، همه اینها ذیل همین مفهوم برابری جنسیتی معنا پیدا میکنه و یه جورایی مثبت و منفی لیبل میخوره. حالا سوالم از آقای دکتر این هستش که اون شاخصه هایی که شما بر اساس اون روندهای مثبت و منفی رو تقسیم بندی کردین چی بوده؟ این تعریفی که از مثبت و منفی داشتید، تعریفی که از موقعیت اجتماعی جدید دارید، اگر هرچقدر سوژگی زنان و کنشگریشون در اجتماع بیشتر بشه رو شما یک موقعیت مثبت تلقی میکنید، آیا این تعارضی که ما الان میبینیم که همزمان با افزایش حجم حضور زنان در عرصه‌های آموزش به قول خودتون هم رسمی هم غیر رسمی معادل شده با کاهش نقش‌های خانوادگی، نقش‌های اصلی که شما فرمودین و افزایش میزان طلاق که در خیلی از پژوهش هم ثابت شده که این نسبتی داره با هم، این رو ما چطور میتونیم با چه شاخصی میتونیم بگیم که این اتفاق امروز یک اتفاق مبارک و مثبته برای زنان و جامعه و یا نه؟ این یک سوالمه. و سوال دوم هم اینه که خب مرتبط با سوال اول هم هست، اینکه ما چرا زنان رو از اون سیستم کلی جامعه جدا میکنیم و بفهمید ما یه همچون آدم هایی هستیم چطور ما زن رو از سیستم کلی جامعه جدا میکنیم و خیلی خطی به تحولات زن نگاه میکنیم؟ آیا تکنولوژی به مردان در تحولات شغلی کمک نکرده؟ مثلا اگر کار زنان مسائل زنان رو تونسته بهبود ببخشه که به عرض اجتماعی بپردازن، برای مردان چه ویژگی هایی داشته؟ آیا کلن نمیشه گفت این در فرایند اجتماع بوده و جامعه به مرور زمان دچار تحولاتی شده که زنان رو هم به تبع اون درگیر کرده؟ این حال یکی از بزرگان حاضر در جلسه فرمودن که قرار بوده برای ما بحث آقایون رو هم بگین. واقعیتش یکی از مشکلات حوزه های مطالعاتی زنان اینه که ما خانواده و جامعه رو فروکاست میدیم به گروه زنان و همه تحولات رو بر اساس این تحول زن معنا میکنیم. شما نقش مردان و نقش سیستم کلی جامعه، عمل حاکمیت و فرایندهای طبیعی که جامعه طی کرده، حالا میگن از اجتماع به جامعه یا از سنت به مدرنیته عبور کرده رو چطور در دهل خودتون وارد میکنیم؟
من دانش کاشان از ارشد روانشناسی اسلام. سوال که من بزنم در اصل هم مطلبی که شما گفتید که چرا به زن فقط از یک نگاه در واقع نماد بررسی قرار میگیره و اینکه چرا ما زنان در کل اون هیته که هم فرزند داشتن، مادر بودن، خود در کنار همسرش، پدرش و یه نبود کلی رو نسبت به اون در نظر بگیریم و بعد در نهایت محتوای نسبت به اون وظایف کار کرده زن در بیاریم.
خیلی متشکرم. بله. بفرمایید. فرض می‌کنم. اگر ممکنه روشن فهمید که دوستانی که مجازی هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. زاری هستم، دانش آموخته سطح سه حوزه علمی رشته کلام اسلامی. با توجه به بحثی که آیوتور عنوان کردن که در مورد اینکه در طول تاریخ زنان مسئله بودن، آیا فکر میکنیم که این نگاه مردانه است که این مسئله ساز این مسئله ایجاد شده؟ یعنی شاید بعد صدر اسلام با اون نگاه مردانه به اون نوع نگاه مردانه به زن نگاه کردن اون مسائل رو ایجاد میکرد و الان طی 40 سال از انقلاب گذشته با همون نگاه شاید بعد وقت متحجرانه به زنه که باعث مسائلی که الان داره رقم میخوره.
بله خیلی متشکرم.
شما میتونید جواب بدید؟
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. دوستان اگر که باستم که ما جمع بندی سوالات رو از خدمت های دکتر رو بپرسم بفرمید. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
فراغ تحصیلی رو کارشناسی ارشد روی فلسفه
دیدم.
جناب استاد فرمودن که همه مطالبی که دوستان مطرح کردن بحث زن از همون ابتدا مطرح بوده، شاید واقعا با همین روی کرده که جنس ذکر این نگاه ویژه رو و این حساسیت رو نسبت به مسئله زن داشته. شاید در قبل از اسلام و دوران جاهلیت که جناب مصطفی فرمودن دختران رو زنده رو می شدن، الان ها به یک معنا همون زنده رو می شدن اتفاق می افتاد ولی با ویژه متفاوت. اون موقع جسم و تن دختران انسان زنده به گون شدن و الان فکرش رو روح و تعالی و حتی باقی عزتشون زیر سوال میره و زنده به گون میشه. حالا خوب
خیلی متشکرم. بیشتر تغییرهای تاریخی الان
قرار گرفت. آره من دیدم اخبارم. خدمت عرض کنم که تشکر میکنم. هم خانم دکتر نکات خوبی رو فرمودن، هم بقیه بزرگواران فرمودن. ببینید این که شاخصه ها چه بوده، ما در تحقیقات توصیفی شما میدانید به سراغ جامعه میریم ببینیم جامعه چه چیزی به ما میدهد. این روندها رو اساسا من مطالعه، حالا که یک بخشش هم توی پروژه‌ام بود و کار کردم، یک بخشش برمیگشت به مصاحبه هایی که با در واقع 25 نفر 30 نفر از خانوما انجام شد و اطلاعاتی که از اینا جمع شد. یعنی یک بخش از این کار، حالا من اسمش شاخص نگذاشتم، اسمش رو گذاشتم آنچه که میتواند در کنار بقیه مسائل به تحلیل موقعیت اجتماعی زنان کمک کنه. در کنار این، در پس ذهنم و گوشه ذهنم تمرکزم رو بحث نقش بود. یعنی اگر شما دقت بکنید به هر دوتا در واقع نموداره، حالا نمودار هم نیست، چیزی برای این که روشن بشه ما کجا ایستادیم، این بوده که مفهوم نقش رو در پس ذهنم و به عنوان یک پیشفرض داشتم که ما اگر بخوایم، به عنوان یه مقدمه عرض کردم اول کار، اگر ما بخوایم موقعیت اجتماعی جدیدی برای زنان تعریف بکنیم یا بخوایم موقعیت اجتماعی جدیدی رو باز بشناسیم و کشف بکنیم و برساخت بکنیم که یک جامعه ای، قاعدتاً چون اجتماعیه مجبوریم به نقش اجتماعی هم خودمون رو بچسبونیم. گویا این که این موقعیت اجتماعی ما رو میرسونه به یک نقش هایی و این نقش ها میتونه دوباره ما رو برگردونه، دورم نیستا، یعنی دوره باطلی، و دوباره این نقش های اجتماعی میتونه ما رو برگردونه به یک موقعی، به تعریف یک موقعیت اجتماعی جدیدی. این که میگم دور نیست، چون موقعیت اول یک موقعیت قدیمی و سنتیه، ولی موقعیتی که شما با کشف نقش ها از این موقعیت سنتی به دست میارید یک موقعیت جدیدیه که قاعدتا خودش یک نقش های جدیدی رو به وجود میاره. من تمام تلاشم این بوده که مثلا از نظریه گزینش عقلانی که یک نظریه موفق تو بررسی دیدگاه هاست استفاده بکنم. یه نکته ای را من اینجا بگم. ببینید این که میفرمایند، حالا میفرمایید تاریخی، حالا تاریخی هم نیست، ارجاع دادیم، فقط این بود که نشون بدیم زنان بالاخره تو هر جامعه ای درگیرن. همین الان شما دموکرات ترین جامعه توی دنیا امریکاه، متدین ترین جامعه امریکاه به تعریف خودشون، چون بسیاری از ادیان و یه نوعی کثرت گرایی دینی توی جامعه امریکا هست. شیعه داره، مسلمان شیعی داره، مسلمان سنی داره، مسیحیت از همه همه اقسامش، یهودیت همینجور، از ادیان و معنویت های نوظهور الا ما شاء الله، عذر خواهم این تعبیر به کار میبرم، فوق العاده. یعنی دقیقا کافیه یک آدمی 50 تا پیرو داشته باشه، 100 تا پیرو داشته باشه، 200 تا پیرو داشته باشه، این توی امریکا مجوز دینی میگیره و تبلیغ میکنه، منتها به این شرط که تبلیغش علیه نظام کلان امریکا و دموکراتیک آمریکا، یعنی یه آدم دموکرات باشه کاملا. چون همونجا میبینید زنان مشکل دارن، یعنی اینجوری نیست که همه جای دنیا مثلا خوبه، ما تو ایران مثلا نسبت به زنان اتفاقاتی داریم میفته، نه اینجوری نیست، اونا هم این مشکلات رو دارن. لذا به عقیده من اصلا گرایش های فمینیستی با توجه به همین پرسش ایجاد شد که چرا زنها بیچارن، چرا زنها بدبختن، چرا زنها مستضعفن، چرا زنها توی سری از شرایط تاریخی به این شکل میشن؟ از همینجا من پاسخ به این سوال رو بدم. شما میفرمایید خانم مسئولی که ما زنها رو در کنار مرد تعریف بکنیم. چرا؟ چون نگاه مکملیت رو در اسلام داریم. بنده مخالف این نگاه مکملیت در اسلام نیستم. ولی معتقدم نگاه مکملیت در اسلام جا داره. موقعیت داره. ما الان از نگاه مکملیت زن بحث نمی‌کنیم. ما الان از جایگاه و موقعیت زن داریم بحث میکنیم. این زن به ما هو زن فرض بگیرید شما یک زنی اصلا نخواد ازدواج کنه، یک زنی سرپرست خانواده بشه با دو تا بچه و اصلا شرایط ازدواج کردن نداشته باشه، شما این زن هم بازم میگین مکملیت؟ یعنی بازم میگین در کنار خانواده، بازم میگین در کنار مثلا پدر و مادر؟ بالاخره ساختارهای اجتماعی مولد یک سری آگاهیه. برای کی؟ برای منی که به عنوان یک زن دارم تو این جامعه با هزار گرفتاری زندگی میکنم، بی شوهر یا با شوهر. ببینید این وقت رو من یه چیز دیگه هم عرض کردم، نگاه های اسلام رو ما گزینشی بهش نگاه نکنیم. اساسا ترکیب نگاه های نگاه های اسلامی بدون ترکیب، اعتقادم بر اینه، بدون ترکیب با دیدگاه های جدید قابل تفسیر نیست. این حرف مرحوم شهید صدر میزنه، این حرف تو آثار مرحوم شریعتی هست، این حرف توی آثار مرحوم شیخ مطهری هست. این نگاه رو خود حضرت امام داشت. این که ما اگر قراره به زن نگاه بکنیم، خود زن به ما هو زن، سوره نساء رو نمیده یه چیز دیگه به چسبونه، خود سوره نساء بخشی از سوره نور آیاتش مخصوص به زنانه. عرض بنده این بود 2000 روایت فقط راجع به زنانه. حالا ممکنه بخش عمده ای از اینا به تعبیر اون آقا شاید راضی نباشه من اسمشونو بیارم، 85% این روایات بیشتر فقهی حقوقیه و کمتر مثلا اجتماعی فرهنگی. ولی اگر یک نفر به همون نگاه فقهی هم یک نگاه جامعه شناختی داشته باشه، یک نگاه از بیرون داشته باشه، میتونه به یک دروازه‌ای برای ورود به زنان برسه. فقط زنان خودشون مهمه، اول خود زن مهمه، بعد این زن میاد در قالب یک برنامه تشکیلاتی میشه مکمل مرد، در قالب یک برنامه تشکیلاتی یک نقش ویژه در جامعه پیدا میکنه. امر به معروف و نهی از منکر، کاری که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد. پیغمبر پدر اعراب و در رو، یعنی خدا هی گور رو گور بچه میکشتن، اون اناعت اینا کرد کوثر که اومد. اینجا تمرکز رو خود زنه، نه رو نقش مکملیتش. اناعت اینا کرد کوثر مال خود زنه، سوره نساء مال زنه. پس اینجا نشون میده زن به ما هو زن، زن به مثابه یک سوژه خودش اهمیت داره و باید به اون دقت کرد و به اون توجه کرد. بله ما به تعبیر خانم دکتر به نوعی ما آنقدر به زنان پرداختیم که از ظلم، یعنی همین هم باعث شد که همین پرداختن یک ظلم به زنان هم بشه. اتفاقا بعضی از فمینیست‌ها هم اینو میگن، میگن شما تو بررسی کردن زنان از مردان غفلت کردید و همین غفلت شما موجب شده که زنها دچار مشکل بشن. میگه مثلا اینو میگیری اون یکی در میره، این قصهش واقعا همینجا هست. شما اومده زنان رو مورد نظر قرار دادی، راجبشون تحقیق کردی، تفحص کردی، از تو دلشون رو کرد در آوردی، گفتی فمینیستای مارکسیستی، گفتی فمینیستای سکولار، گفتی فمینیستای دموکرات، گفتی فمینیستای لیبرال، همه اینا رو دستمندیشون رو گفتی، ایده‌هاشون هم گفتی، قشنگ هم کار کردی. ولی اونی که اتفاقا داره رو سر اون مسلطه به لحاظ سنتی، به لحاظ جامعه اجتماعی، اون رو ازش غفلت کردی و اتفاقا همه کارا دست اون بوده و فقط شما اومده اونو تفسیرش کرد. این به نظر من قابل تعامل و فوق العاده به نظر من اهمیت داره. خانم دکتر من این سه تا مصاحبه‌ای که انجام دادم، حالا با وجود اینکه تجربه در واقع کار در حوزه زنان رو به خصوص در حوزه خانواده رو تقریبا تو این 10 سال داشتم، ولی با خیلی از خانوما تو این 15 سال بحثای مفصلی راجع به اون مشکلاتی که داشتم. خیلی از این زنان مثلا خانم فوق العاده موفقیه تو زندگی خانوادگیش، شوهر خوب، بچه های خوب، ولی این خانوم وقتی باش حرف نزنی حس میکنی به این نتیجه رسیدی که همین خوب بودنه توی زندگیم بحث ناشکری یا قناعت اینا نیست، بحث اینه که تو همین زندگیم به اون رشد زنانگی خودش و در حقیقت نرسیده و خب این مسئله است از روانی. شما 10 داره میگی اینا مشکل روحی دارن، 5 داره میگی ناشکره، 10 داره میگی این توکلش بر خدا نی، خب بقیه رو چی میگی؟ پس اینجا نشون میده که بحث این موقعیته و شناخت این موقعیته به نظر من مهمه. حالا امیدوارم در جمع خوب پاسخ داده باشم.
خیلی متشکرم. ظاهرا ایشون نکته‌ای دارن راجع به همین نکته های شما داشتن، اگر که بفهمید. بله ممنون میشه.
من شما اصلا برمشون اومد که خب این که شما فهمد ما که نیخون نخواد ازدواج کنه یا اصلا چه شرط بردن رو باید برش پیش نیاد، ولی همین که اون دور میشه از اون در واقع نیاز های فیزیولوژی یا فطری خودش مثلا نیاز داره که مادر باشه محبت کنه، خود همین دوباره یه خلایی رو براش اجازه میکنه یه مشکلات دیگه که بعدها به تو بحث شخصیتی خودش
اجازه. اصلا من روانشناس نیستم، این سوالات شما این سوالات روانشناسیه. من دارم کلیت زن رو، یعنی وومن رو، زنان رو به شکل از وومن میبینم، یعنی به مسابقه زن میبینم، نه به مسابقه یک اتفاقی که ممکنه تو زندگیش بیفته. اینجوری اون اتفاقا رو باید موردی بحث کرد. بله طلاق زنان یک مسئله است، ازدواج دیر زنان دختران مجرد یک مسئله، یه پروژه همین آقای بانکی اینا انجام میدن، ناظرش من بودم، شاید نزدیک به 80 تا مصاحبه با دختران جوان شد، فوق العاده کار عظیمی بود. نمیدونم به کجا رسید.
خب یعنی
حتی صدای من نمیشنوه، بعدا دنبال کنید بالاخره گزارش چه بدید. ولی این بود، این موهایی به عنوان یک زن مجرد دغدغش چیه، اصلا مشکلاتش چیه، چه معنا سازه میکنه این تجربه خودش در مملکتی که داره زندگی میکنه و در جامعه‌ای که پیرامونش داره زندگی میکنه. اینا هر کدوم یک مسئله خاص خودشه. یه نگاه جامعه شناختی از بیرون به زنانه، روندها نشون داده.
ولی خب این نگاه
بی‌تصدیقی نیست. من می‌خوام یه نگاه جامعه شناختی شما داریم. کاملا درست بدین. اون اثرتون توی درونی
فردم پرسوبر میاد تو محیط جامعه و یه سری اثر گذاری دیگه رو ایجاد می‌کنه. یعنی شما میگی روان شناختی کاری نداره.
نه، بحث ما نیست اینجا.
بله، موضوع این ببینید آقای دکتر، حالا اون که من متوجه شدم اینه که فکر میکنم پیام سوال شما رو اینجوری متوجه شدن که بیایم زن رو در کانتکست خانواده ما بیشتر ببینیم و کلن بررسی بکنیم. نکتهشون این بود که زن به ماهو و زن خودش رو اگر توجه کنی به موقعیتش ممکنه به نتایج دیگری برسی و خود زنان روایتی که از خودشون دارن میدن اینه که مثلا در نقش‌های زنانگی هم که کامل هست باز اون هویت رو کامل پیدا نمی‌کنه، طبیعی هم هست چون هویت زن جدید مختصر در حوزه خانواده نیست. اما مسئله اینه که سوال شما این نبود آقای دکتر، سوال ایشون و نکته بنده این نبود که ما زن رو از دریچه خانواده ببینیم. نکته بنده و فکر میکنم خانم میمعصومی این بودش که زن رو مطالعات زن رو در کنار خانواده ببینیم، یعنی یکی از شاخص. به خاطر اینکه الان من پیشنهاد میکنم بزرگوار حاضر در جلسه و همراه ما سریال میسیز آمریکا رو ببینن، یه سریال 10 قسمتی هست، حالت مستند و خیلی هم ترتمیز، که مقابلاتی که گفتمان خانواده گرا و گفتمان برابری جنسیتی فمینیست در کنار هم دارن که نقش بتی فریدان و اون حالا فمینیسم لیبرال و اصلا شروع این ماجرا در مقابلش وندی شلف که اصلا از آدم های خانواده گرا و نشون میده که چه این طرف ماجرا و چه اون طرف ماجرا چطور دارن خانواده رو له میکنن، پاشون رو میذارن روی این نهاد برای اینکه به اون هویت بخوان پاسخ بدن. و اصلا سختیه ماجرای مطالعات زنان و خانواده در اینه که شما بتونید دو تا رو در کنار هم ببینی و این دو تا به هم لطمه نزنه. آنچه که وجود داره اینه که ما در طول این 40 سال با تناقضاتی که در حوزه زنان و مسئله خانواده دنبال کردیم، مثلا از یک سو اومدیم آمار دادیم که چقدر داریم نماینده مجلس زنانمون افزایش پیدا میکنه، تحصیلات زنانمون افزایش میکنه، ورودمون به دانشگاه ها افزایش پیدا میکنه، ولی توجه نکردیم به این که همزمان با اینقدر کشیدنه و چه اتفاقی بیفته که این زن باز هم دوچار تعارضات هویتی نشه.
خانواده خانم دکتر یک خانواده یک موقعیتی برای عرصه نقشه
بله کاملا درسته
همه چی که تو اون مدل
ولی به قول شما نقش اصلی من تقسیم بندی شما رو جایی ندیده بودم بله. همیشه میگفتن نقش های خانوادگی نقش های اجتماعی من دفعه اول بود که روایت رو دیدم نقش اصلی و نقش اجتماعی در حاشیه این نقش و این خیلی روایت مهمیه
بله.
یعنی خود این که این رو روایت میکنید یعنی من وقتی میخوام ورودی دانشگاه رو به عنوان یک موفقیت زنان لحاظ کنم در کنارش ببینم که چقدر ما زنان تحصیل کردمون هم از ارشد دکتری استاد دانشگاه پزشک الان در حوزه خانواده احساس رضایت داره و احساس رضایت رو ایجاد میکنه این رو اگر توی این بالانس موفقیت رو اینجوری قطعاتش رو کنار هم نچینیم بعد همون که بزرگوار فرمودن یا در حوزه خانواده است باز احساس کسری میکنه و هویت اجتماعیش رو پیدا نکرده یا در اجتماع و دائم داره در تقابل با این نقش‌های خانوادگی میجنگه لذا این فروکاست مسئله زنان به زنان رو من واقعا فکر میکنم که این فرق میکنه با این که زنان رو از دریچه خانواده
دیدن منم عرضه کردم که زنان فروکاهیده بشن به زنان یعنی وقتی میگیم وومن از وومن معناش این نیست که ما خانواده رو تو ذهنمون نداشته باشیم ما ازدواج رو تو ذهنمون نداشته باشیم فرزند آوری رو ما تو ذهنمون نداشته باشیم من میگم زنان رو اول ثابت کنی بعد در کنار زنان همونطور که تو مدل دینی و اسلامیش هم مشخص بود میگید آه زن نقش دختری داره همسری داره و مادری داره در کنار این نقش اصلی کمان که دیروز هم که برنامه‌ای بود تو آیفین نمیدونم شما دیدید یا نه مثلا این کسی که یه کشور خارجی رو یه زن کشور خارجی رو در کرده میاد و توضیح میده که من توی کشور خارجی چی چیه دیدن مثلا دیروز یه خانم اومده بود راجع به پرتغال میگفت بعد 5 نفر آدم میان ازشون سوال میشه 5 تا خط کشیده شده مثل طیف لیکر 5 تا خط کشیده شده بعد هر کدوم اینا میرن مثلا کاملا موافقن کاملا مخالفن دو تا تیار وسط داره اینو میرن راجع به این داشت بحث کرد که زنان در پرتغال چگونه میزیند چگونه زندگی میکنن این یک پرسش اساسی ببین زنان مثل اینکه ما بگیم مردان خب مرد میگی شما خانواده نداره شما میگین مرد نان‌آور زن مراقب اتفاقا تو مصاحبه ها بود از من یک نوع مراقبت انتظار دارن مراقبت رو کجا داری معنادارش میکنی کجا داری این مراقبت رو کاتگورایزش میکنی داری مراقبت رو تو خانواده کاتگورایزش میکنی عملا این اتفاق داره میفته اینجا بله اینجا میگی وومن از وومن اینجا دقیقا در کنار خانواده داره اتفاق میفته هیچ کس با این مشکلی نداره ولی پیش از این باید شما به یک پرسش باز ساخته داشت خود زن چگونه میزی گم میشه عملا به خاطر همین من اومدم محور رو نقش قرار دادم که زیر مجموعه آفرین اگر تو خانواده هست میشه دختری همسری مادری اگر تو اجتماعی میشه نقش های اجتماعی یعنی زن رو بالاتر از دو دسته در واقع زیر مجموعه یا اون نقشی که داریم برایش تعریف میکنیم من ندیدم خودم جایی حتی آثار عرب ها رو هم که دیدم خیلی به شکل حالا شاید زاویه دید اونا متفاوت بوده مثلا تو زاویه دید شاید بالاخره روی کرده دیگه آقا من با مفروضات با نظریه با دیدگاه با موانی با مفاهیم به طور کلی با چارچوب نظریه چارچوب مفهومیه خودم یعنی روی کرده خودم دارم به وسط زنان امام کنم به نظر من این خودش یک مسئله است کسایی که تو حوزه مطالعات زنان دارن کار میکنن ما الان 11 تا خانم دکتر دانشگاه داریم که مطالعات زنان داره
بله.
الان اخیرا دانشگاه ادیان و مذاهب 2 سالی اضافه شد جالبه آقای نوام هم یکی از دوستان خود ما رو گذاشته بود رئیس همین دانشگاه ادیان و مذاهب آقا بود اخیرا ایشون رو عوضش کرد یه خانم دکتری هست عطر افشان یه همچین فامیل داره ایشون
دانشگاه زنون
فرمایید دانشگاه ادیان و مذاهب یه دانشگاه زن و خانواده داره
بله.
و عملا خب توی این فضاها توی 11 تا دانشگاه کشور هم ارشد و هم دکتری همین حوزه علمی خواهران رشته مطالعات اسلامی زنان داره که حتی دانشگاه الزهرا نداره دو تا گرایش داشت یه گرایش حوزه اضافه کرد و دومان یعنی این نشون میده که اهمیت هست ولی یه خلطی ایجاد شده یعنی من نمیخوام مخالفت کنم با زنان که خانواده بهش تسبیده بشه ولی من میگم شما مرد و خانواده هم همینجور میگی یا چون زن میتونه باروری بکنه و خانواده رو رشدش بده به لحاظ باروری داره خانواده رو
دقیقا نوشت شاخص صفای دکتر
دیدی مرا همین من میگم الان شما چگونه من میگم الان چگونه شما خانواده رو به زنان عطف میکنی و میگه زنان و خانواده خب معنا داره این
بله.
شما به این شکل داری در واقع یک ایدئولوژی رو تو جامعه ترویج میکنی که آقا زن با خانواده است. خب وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ یه نتیجه خیلیتون میگم یکی از نتیجه اینه که اگر زنی موفق به تشکیل خانواده نشد و دختر مجردی شد که الان اگه مقالهی دارم روش کار میکنم یه اصطلاحش به من چند بار گفتم که اون اصطلاح رو شما به کار ندارم و چیز تحت عنوان پیر دختری اتفاق افتاد این آدم هیچ شخصیت و حیثیت جایگاه شمایی نداره. من اتفاقا یه رویکرد جامعه شناختی اخلاقی به پیر دختری در جمهوری اسلامی دارم در این مقالهش کار میکنم. ببینید نه واقعا این اتفاق داره میفته. این اتفاق مال دیروز و پیروز هم نیست. اگر شما من یکی از ورائب خطای ما در اینه که ما خانواده رو در واقع عطف به زنان بکنیم و محوریت خانواده رو زن بدونیم اشکال نداره بدونی. ولی خود زن هم مهمه، ابعاد اجتماعی زن هم مهمه. اگر نبود این اسلام نمیگفت نقشای اصلی همسری، مادری، دختری. شما دختری رو همون قضا تو جامعه ترویجش بکنیم که مادری رو داری ترویج میکنی. ولی وقتی میگه این سری خانواده اون معنای خاص اون چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه در اولین لحظه اینه که زن باید ازدواج بکنه، بره تو زندگی، 5 تا بچه بگیره، 4 تا بچه بگیره، خانواده رو گرم کنه، غذا درست بکنه. همه این موارد کنار هم دیگه قرار میگیره.
خب دوستان هم در مجاز به صورت مجاز با ما همراه هستن سوالی رو پرسیدن در سامانه. یک سوالی که بالاتر بود بحث لزومه نگاه خانواده محوری بود که به نظرم حالا روی این معنا باید بیشتر صحبت بکنیم و فکر میکنم دو سر طیف نیست. بحث این بود که تمام این آمارهایی که فرمودید صحیح، ولی جامعه الان به سمتی داره میره که انحلال پذیری خانواده زیاده و راهکارهایی که هست چی میتونه باشه. و البته سال بعدی هم حوزه راهکارها هست که اگر ما نگاه خانواده محور داشته باشیم بسیار از اموری که به عنوان فرصتهای جدید برای زنان یاد میشه به چالش تغییر میکنه. اگر خانواده را حذف کنیم فرصت‌ها و چالش‌ها تغییر میکنه. این نکته‌ای بود که
البته ایشون تو بحث هادی با ما موافقه به نوعی یا مخالف.
من متوجه چنین معنی نمیشم از این پیام ولی به هر
حال در
در پاسخ شما البته بود این نکته. با توجه به بحران زنان در جامعه امروزی و وجود خانواده‌های سنتی و افکار سنتی و فرزندانی که در این انقلاب جایگاهی متوجه نمیشم این تیکش رو جایگاهی زن در
دوچار تناقضات و مشکلاتی بین خانواده میشه راهکار این نوع تناقضات پیچیده چیه؟
باز این هم راهکارهاییه که با وقتی به مسئله زنان میپردازیم حوزه خانواده میاد بله.
آقای تیموری هم خلاصه یه کمی گفتن که دلیلی نداره که ما
بله اینو من خواستم اتفاقا عرض کنم چون من خودم حوزه پژوهش کرده زن خانواده بودم و هرچی اون موقع فکر میکردیم که آیا اگر رئیس غیر از آقای زیبایی نژاد بزرگوار بالا سر مجموعه باشن چه بر سر مجموعه میاد یه مقدار چون واقعا مسائل زنان
مشکل از همینجا آغاز شد.
مسائل زنان رو اگر واقعا با خانواده محور نگاه بکنیم شاید مدیریت به معنای تمام وقتش رو اصلا پیشنهاد نکنیم برای زنان و بگیم مثلا جایگاه طرف خانم دکتر الاسوند در مجموعه که مشاوره بسیار قوی هستن شاید زن اون جایگاه راهبری و فکردهی و اون مغز متفکر یک مجموعه بودن رو داشته باشه شاید در رتبه بالاتری باشه از اینکه حالا بخواد امور اجرایی یک مجموعه رو دنبال بکنه. و آیه دهنوی باز فرمودن سال 83 منشور حقوق زنان نوشته شده و تحت مجلس رسیده که 197 برای زنان قرار داده و اکثر وکلا استفاده میکنن و بیشتره مردم اطلاع ندارن از این قانون. و خب من فقط یک نکته ای رو حالا اگر که ناظر به صحبت های دوستان شما پاسخی دارید من یک توضیحی رو میخواستم عرض بکنم در حوزه سیاست گذاری مثلا زنان و خانواده ناظر به هم بحث هایی که امروز گفتیم یک توضیحی رو دکتر دادن که ما هم همه باهاش موافقیم که مسئله زنان مسئله نیست که همواره بخوایم از زیچه خانواده بهش نگاه کنیم، ولی من میخوام تفاوت سیاست گذاری رو ببینم که اگر ما سیاست گذاری خانواده محور داشته باشیم در یک مستاق با هم بررسیش میکنیم چطور سیاست گذاری میکنیم، و اگر مسئله زنان رو زنانه ببینیم چطور با اون معیارها، چون من خیلی تاکید میکنم رو شاخصه ها. دقیقاً کنوانسیون حقوق زنان و خانواده یک زندگی آرمانی رو بر اساس برابری جنسیتی تصویر میکنه که ما الان کاملا در مسیرشیم، کاملا، که حالا با این اختشاشات اخیر هم بیشتر در مسیر اون قرار گرفتی اون کنوانسیون. ما یک جلسه ای داشتیم مدتی پیش در یکی از مجموعه های خیلی مهم اصفهان که خانوم های کارآفرین سرپرست خانوار و شاغل از مناطق مختلف اصفهان اومده بودن مشکلاتشون رو به کمیسیون اقتصادی اون مجموعه بگن، و نکته این بود که این زنان وقتی روایت خودشون رو از حالا حاشیه اصفهان مناطق اطراف اصفهان میگفتن، مشخص بود که بحث زنانه شدن اقتصاد خیلی جدی داره اتفاق میفته و سیاست گذاری ما به جای این که مثلا آقایی که از مثلا خانمی گفتن همسر من در کارگر ساختمان بوده و حالا یه معلولیتی پیدا کرده من به جاش دارم کار میکنم، چندین خانم گفتن که ما در خانواده یه آسیب دیده یه اعتیاد هستیم و من دارم کار میکنم، چند خانم گفتن همسرمون دور از شهرمون هستن و ما اصلا اطلاعی نداریم به خاطر شغل روستا رو ترک کردن رفتن جای دیگه ای و ما داریم باره، یعنی ترک خانه به صورت غیر رسمی. و من نگاهم وقتی میگم سیاست گذاری خانواده محور و ندیدن زنان در کانتکست زنان صرفا اینه که خانواده ای که دوچار اعتیاده حاشیه شهر اصفهان که الان اعتیاد توی خیابونش داره قدم میزنی، من پیشنهاد میکنم برید فقط ببینید که چه وضعیه در خیابانهاش، مردان معتادی که نشستن و علنی دیگه از توی خونه ها و کمپ ها اینو کشیده به کف خیابون، اگر سیاست گذار ما نگاهش خانواده محور باشه روی این گروه میاد کار میکنه، میاد این رو زندگی میبخشه که این مرد قائمه و قوام بر خانواده بشه، و اون خانم اگر حضور اجتماعی داره، فرهنگی داره، تو مساجد، توی اشتغال، نه اصلا تحصیلات بالا داره، استاد، دکتر، واقعا برای خدمت و برای مادری برای جامعهش بیاد. من میگم اگر زنان در یک جامعه ای اومدن و تکثیر شدن، مادری کردن برای جامعه افزایش پیدا میکنه، و ما دیدیم در مثلا خانم میره تو بانک میره مثلا یا این خانم که تو این باجه نشسته بیشتر و سریعتر کار منو راه میندازه، خیلی مسئولیت شناس، خیلی، ولی نه به دلیل اقتصاد، چون همون دیدگاه و همون رویکرد اسلامی داره، میگه که به قول آقای دکتر نوشته بودن ریحانه بودن، یعنی زنی که تحت فشار اقتصادی بخواد خودش رو معنا بکنه و فعاله. و ما این رو افتخار بدیم چند تا زن کارآفرین داریم، چقدر تو اقتصاد، چقدر در حوزه‌های مختلف، چقدر خرید و فروش، چقدر توی بورسن، چقدر این اتفاق افتاده، شاید خیلی شن بحث اقتصادی نبوده، ولی اون چه که وظیفه سیاستگزار اسلامیه اینه که حتی یک زن اگر واقعا معتقدیم که حضرت محمد صلوات الله علیه اومدن پرچم دفاع از حقوق زنان رو بالا بردن، یک زن فقط به خاطر امر اقتصادی به خصوص که همسری دارد نخواد وارد عرصه اقتصاد بشه، و زنان کارگری که ما مصاحبه های متعدد باشیم باشون در تهران، همسر داره ولی خب این خانواده میزون نیست، تعادل نداره و مجبور ساعت ها، شاید برخیشون گفتن 12 ساعت من بعد از فرزندم دور باشم، این معنا پیدا نمیکنه روی کرده اسلامی، مگر اینکه ما حداقل برای قشری که میخوان مادرانی کنن، میخوان زنانگی کنن، میخوان در این چارچوب دین موقعیت خودشون رو تعریف کنن، ما این زمینه رو براشون ایجاد کنیم، برای اون گروه دیگری هم که حالا یا به اختیار یا به غیر اختیار مجرد موندن یا اصلا تمایل دارن به اینکه اون عرصه اجتماعی داشته باشن، اون هم زمینه های خودش رو، ولی من احساس میکنم ما بیشتر اومدیم و آمار داره نشون میده که تو این زمینه دوم زمینه سازی کردیم، نیومدیم مردان رو تقویت کنیم برای حفظ حریم خانواده. و عجیب اینه که ما الان در شورش های اخیر، من به نظرم اسمش زنان است ولی کامل شورش مردان است، تمام توییت هایی که گسترده منتشر شد، صفحه ها و سایت هایی که خیلی روی این موضوع تأکید کردن، کسایی که توی کف خیابون بودن و اینها، عمدتاً شعارها شعارهای مردان است، اصلا زن آزادی یک شعار مردان است به این معنا که ما در این اختشاش اخیر دیدیم، و لذا اگر واقعا سطح فکر و سطح اعتقاد مردان در جامعه تقویت نشه ازشون کار نکنیم، ما عملا کاری برای زنان در جامعه انجام ندادیم. اگر آقای دکتر حالا هم در نقطه صحبت ما 5 دقیقه فرصت داریم، هم برای جمع بندی و هم برای پاسخ به
سوالات من جزئی بعد میتونم به نظرم اینا مثلا خانم
وداد
بله چی گفتن
خانم هست فکر میکنم یک نقطه مخفیانده و آن فرق افزایش آگاهی با اطلاعات. بله بحثی که اینکه آیا ما صرفا مثلا ورود به دانشگاه رو و من جوری معنا میکنم افزایش اطلاعات به این شکل رو مد نظر داریم برای زنان، یا اینکه کلا وقتی فضای آگاهی بخشی
موقعیت
نه من میخوام بگم ما فقط یعنی ما داریم روی اینکه مثلا پست مهمی رو میگیرن، مثلا داریم ما جامعه رو به سمت برابری زن و مردی داریم، ما واقعا این نبرد رو نگاه برداشت که این خانم چقدر رضایتمندی داره تو هر پست موقعیت چقدر.
بله
بعد مثلا اینکه حالا مثلا یه سری خانم یک در واقع کیس بررسی کنیم که ببینیم چه عواملی ها رو تو بحث اجتماعی قاعدتاً به نظر من نیازه که این خانم از بعد شخصیتی حتی خوب خودشناسی برسه، مثلا یه خانمی شاید حتی مرداره که عالیه مثلا دانشگاهی آکادمیک رو طی بکنه ولی در نهایت هیچ احساس رضایتمندی نداشته باشه، هیچ موفقیتی تو تربیت فرزندش نداشته باشه.
بحث رضایت یه بحث نسبیه به نظرم، بحثایی به این شکل رو که تو اندازه گیریش خیلی ما نمیتونیم دخیل باشیم، البته تو عواملش چرا، ولی تو توی در واقع دستکاری کردن عواملش خیلی به نظرم نمیتونیم دخیل باشیم، ورودش تو این بحث به نظرم خیلی مشکل ما رو حل نمیکنه. من تو جمع بندی اینو بگم، اولا تشکر بکنم از سرکار خانم، بقیه بزرگواران و عزیزان که تشریف داشتن همینجا هم به شکل مجازی، امیدوارم که جلسه براشون سودمند بوده باشه. نکته‌ای که وجود داره تو جمع‌بندی اینه که ما اساساً نگاهمون کاملاً یک نگاه از بیرون به موقعیت اجتماعی زمان هست، تمرکزمون بر موقعیت اجتماعی جدید بود، اون موقعیت اجتماعی جدید این هستش که زنان از خود به درون شدن، یعنی از خود به بیرون شدن. وقتی شما این موقعیت اجتماعی جدید رو بر اساس اون روندهای مثبت و روندهای منفی که اساساً مبتنی بر اون داده‌های مصاحبه‌های تجربی بنده بوده و حالا شاید مثلا مصاحبه‌های مشاهداتی که خودم داشتم و همچنین استفاده از نظریه هویت نقش بوده، عملاً حالا و همچنین بررسی برخی از اسناد توی جمهوری اسلامی بوده، به این نتیجه من رسیدم که ما اینجا بحثمون نه جامعه زن محور، نه جامعه خانواده محور که بگیم زن در کنار خانواده، اصلا بحث اینا نیست. شما زن رو به مثابه یک زن مورد بررسی قرار میدی، رویکرد هم رویکرد تک خطی نیست. تو وضعیت سنجی اجتماعی چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ در واقع پیمایشی، عملا به دنبال شما به دنبال برجسته کردن یه سری از عواملی هستی که اون عوامل تاثیرگذار روی یک سوژه است که اینجا سوژه شما زنانه. این که در پس این نتایج، نه الان همین صحبتی که ازتری دارید میکنید، اینه به خاطر همین بحثی که ارائه شده و منم اینو انکار نکردم، ما در تعیین این بحث با مسائل بسیار متعددی راجع به زنان در واقع مواجهیم. یه زمانی من مجلاتی که در حوزه زنان بود، این پروژه اخیری که من انشالله شروعش بکنم راجع به تحلیل انتقادی گفتمان اخلاقی در در مجلات خانواده است، یعنی اساسا مجلات خانواده به عنوان یک رسانه و به عنوان یک در واقع عامل چقدر اون بحث اخلاقی رو تو خانواده ها به نوعی چه گفتمانی پشت این طرح این مباحث اخلاقی توی خانواده ها بود. خب ببینید اینجا ما داریم به چی میپردازیم؟ اینجا داریم به خانواده میپردازیم. ولی من همین تو سرجم این چهار تا مجله‌ای که به شکل موردی داشتن نگاه می‌کردن، بخش عمده اینها داره توصیه به زن می‌کنه و به لحاظ اخلاقی داره توصیه به زن می‌کنه بشی تو خونه. داره توصیه به زن می‌کنه که آقا اخلاقت رعایت کن. یعنی همونجا نصیحت‌های اخلاقی به زنان نسبت به مردان نگیم یک برابر بالا، دو برابر بالاتر، یک برابر بالاتره. و این اولین نقد بنده است به این مطبوعات. ببینید ما اگر زن رو به این شکل نگاه کردیم که شد محور خانواده، اون وقت توصیه های ما زیادتر میشه، نوع نگاه ما به زن محدودتر میشه، عواقب اجتماعی بیشتری هم به همراه داره. مثلا کار ندارم که نهله فمینیستا یکیشون خانواده محوره، یکیشون خانواده ستیزه. اصلا تو اون بحثا ورود شما پیدا نکنید. ما نسبت به جامعه خودمون و اون تحولات و تاثیراتی که زن در جامعهمون داشته، وقتی این روندها رو مثبت و منفیش رو نگاه میکنیم، میبینیم قبل از اینکه به اونا، یعنی هنوز جواب این سوال ما ندادیم، داریم میگیم که خب ما بشیم خانواده محور، نه ما بشیم مثلا زن محور. اول یک توصیف دقیق، اول یک پاسخ درست به مسائلی که راجع به زنانه ما بدیم، دونه به دونه اینا رو حل بکنیم. بله ساعتها، روزها، ماها، سالها، ما 43 سال 44 سال انقلاب شده، خب تو در بحث زنان هنوز به یک گفتمان جدی ثابت ما دست پیدا نکردیم. ما در حوزه زنان هنوز به یک الگوی جدی برای زن زیستن و زن بودگی به تعبیر فوکو ما دست پیدا نکردیم، هنوز تو یک گفتمان جدی نداریم. یعنی واقعا هنوز یک گفتمان ایجاد نشده. خوشحال الان نگاه کنید چند تا مرکز مطالعات زن و خانواده من تو کل کشور داریم. کار زیاد شده، بسیار کارهای خیلی خوب. من همین توفیقی شد تو این یک سال نیم بسیاری از کارا رو نشستم شبانه روز مطالعه کردم، دیدم زحمات زیادی از عزیزان و بزرگواران نویسنده، مؤلف، مراکز، رؤساشون، بالاخره اعضای هیئت علمیشون زحمت کشیدن و انجام دادن. ولی نکته اینه که واقعا یک گفتمان جدی وجود نداره. من میخوام فرمایش خانم وداد رو به اینجا معنا کنم که این اطلاعات میتونه پایه‌ای باشه برای تحلیل ما و در واقع افزایش آگاهی ما نسبت به این مسئله که وضعیت زنان روشن بشه. این باید مشخص بشه. ما اینو رها کردیم، بعد رفتیم اون طرف تحت تاثیر اون نگاهی که به نظر من وجود داشت. شما موفق باشید. ممنونم روش کردنمه. من دیگه جلسه رو میسپارم به خانم دکتر و خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. سرکار خانم وداد که به صورت مجازی با ما هستید، امکان صحبت هست اگر تمایل دارید. ابتدای جلسه هم عرض کردیم اگر دوستان کسی صحبت میخوان بکنن امکانش هست. حالا بزرگواران دسترسی رو برای شما باز میکنن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. دسترسی باز هست.
سلام
علیکم، بفرمایید.
ممنون، تشکر میکنم. اول واقعا خیلی مفید بود برای هدر برای بنده، خیلی مفید بود این افزایش آگاهی و اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم. یکی از حالا اون بنیادهای منفی که استاد فرمودن علتش رو افزایش اطلاعات ذکر کردن. فکر میکنم اطلاعات اگه که همراه کن پشتوانه یا اون تحلیل فکری نباشه، حالا این تحلیل من از آگاهی رو اون اطلاعاتی میدونم که همراه با تحلیل فکری و تفکر پشته. فکر میکنم ما توی این مسئله بوده که اطلاعات صرف بوده که با اتان بروندوت های منفی شده، و اگر که این اطلاعات تبدیل بشه به آگاهی که در کنار اطلاعات ما اون ارزشمندی زن
اصلا اینو اسمش رو خانم وداد ما میگذاریم همون گفتمانی که حلقه مفقوده ما در ایرانه نسبت به زنان. یعنی دقیقا من با حضرتالی موافقم.
خیلی
ممنون،
خیلی متشکرم.
نوسته آخری هم که فرمودید واقعا فکر میکنم کم کاری هم خود بانوان و هم آقایون زنی زمینه بوده. ما الان فکر میکنم ساله حدوده 90-92 حالا توی این حول و حوش بود که حضرت آقا اولجو سوم زن رو بحثش رو مطرح کردن و گفتن که نیازه چهار تو سازی داره، ولی خب نه خود ما بانوان روی اون کاری کردیم و نه گروه دیگری و این چیزی
خیلی متشکرم سرکار خانم وداد و خیلی ممنون از دوستانی که همراه ما بودین. خیلی جلسه خوبی بود. خیلی خدا قوت میگم خدمت بله خواهش کنم. ما در خدمت آیه دکتر خانی باشیم و من بعد از اون انشاءالله با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم و عرض تشکر از ما توی پژوهشگری الهیات و خانواده خدمت دوستان هستیم و همینجا خواستم که استفاده کنم از این فرصت که خب اعلام آمادگی بکنیم از سوی اداره که امکان تشکیل این جلسات نشست های گفتگو در قالب های مختلف هست، حتی تشکیل گروه های علمی برای این کار، و ما آمادگی داریم که حمایت بکنیم در صورتی که دوستان مایل بودن گروه های برای ادامه این گفتگو ها تشکیل بشه و خب بتونه سریع تر با لایه های عمیق تر این بحث قامت شرط بشه، و چه این بحث چه بحث های دیگری که بحث های روز هست، و خلاصه ما در این زمینه خدمت دوستان هستیم. اگر که خود مخاطبین گرامی به نتیجه رسیدن که بتونن بهشون این همکاری هایی داشته باشن، ما تو قالب نشست ها، کرسی ها، تشکیل حلقه های علمی، گروه های علمی، طرح های پژوهشی، چاپ کتاب ها و آثاری که دوستان در واقع تو حوزه خانواده بیشتر زن و خانواده شما تشکیل کرده یه لازم خانواده هستیم، با معمولیت کارآمدی و پایگاه خانواده میکنیم خدمتتون
خیلی ممنون از همگیمون. خیلی متشکرم. جلسه رو به پایان ببریم با صلوات بر محمد و آل محمد.